و نوریس استاد گروه مطالعات آموزشی دانشگاه برانک کانادا با میسکلت هست. میسکلت از اساتید برجسته معاصر از محققان و متفکران معاصر هست، یک آکادمیسیان کاملا برجسته است، دنیا دیده است، با هابرماس دوستی داره، شاگرد عرض بشه خدمت شما متفکر برجسته معاصر گادامر بوده و همه اینها از اون یک فیلسوف برجسته و دورانساز ساخته. و در این کتاب آقای مصباحیان و همکارشون نوریس 75 پرسش رو از میسکل در واقع جستجو کردن، به بحث گذاشتن و ما هم تلاش میکنیم که پیرامون این کتاب با شما دوستان عزیز گفتگو داشته باشیم. و فرمت جلسه هم به این صورت است که ابتدا آقای دکتر مصباحیان بحثاشون رو مطرح میکنن، سپس آقای دکتر خالند در نهایت در خدمت اساتید عزیز آقای دکتر منوچهری و بهشتی هستیم.
بله در خدمت هست. چقدر وقت دارم آقای دکتر نوری؟
آقای دکتر ما 15 دقیقه در خدمت شما هستیم بحثاتون رو مطرح بکنید. آقای دکتر خالندی هم به همچنین 15 دقیقه، بعد 20 دقیقه در خدمت اساتید عزیز آقای دکتر منوچهری و بهشتی هستیم و باز برمیگردیم به شما که ببینیم پرسش و پاسخ و سایر بحث ها به چه صورت خواهد.
بله من خیلی متشکرم از شما و از گروه روندهای فکری مطالعات خاورمیانه. همچنین خیلی صمیمانه تشکر میکنم از اساتید و همکارانم آقای دکتر منوچهری و آقای دکتر بهشتی و آقای دکتر خالندی. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم. حقیقتش ما یک جلسه دیگه هم داشتیم با آقای دکتر خالندی و آقای دکتر احسان شریعتی و دکتر آقا جری در مورد این کتاب که در اونجا من 4 پرسش رو مطرح کردم و به اون پرسش ها سعی کردم پاسخ بدم برای اینکه وارد بحث بشیم. اون پرسش ها این بود که میسکل کیه و چی شد که من بهش علاقه‌مند شدم. دوم این که چی شد که من و ترور نوریس که همکار ما بودن و هستن به فکر تنظیم یک کتابی درباره میسکلد افتادیم و کتاب چه مسائلی رو پوشش میداد. و سوم این که چرا عنوان از هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش رو برای کتاب انتخاب کردیم و آخرش این که این کتاب میتونه چه پیام‌هایی برای دانشگاهیان، روشنفکران و جامعه ایرانی داشته باشه. من طبیعتاً اون پرسش‌ها رو تکرار نمی‌کنم، ولی چون قرار هست در این جلسه بحث از خود کتاب فراتر بره و ناظر بشه بر خود مفهوم سیاست رهایی بخش و همین پرسش سوم رو یک کم روش تمرکز میکنم و در قسمت دوم بحثم وارد این پیوست دوم کتاب میشم که به نظر من نقطه عزیمت خوبیه برای شروع بحث. پیوست دوم استلاگاوم که یکی از شاگردهای میسکلت هست و رساله دکتریشو با میسکلت داشته، زمانی که این کتاب منتشر شد، در حقیقت پیوست سومه، معذرت میخوام، یک یاد در حقیقت برای رونمایی کتاب که در دانشگاه رایرسون کانادا برگزار شد ایشون یه مقاله ارائه داد که بعد منتشر شد و ما هم در ورژن فارسی به این ترجمه اضافه کردیم به اسم فلسفه به مثابه واژگونسازی که پاسخیه به یکی از نکاتی که میسکل در کتاب مطرح کرده که بهش خواهم پرداخت و بعد پاسخی که میسکل به اصطلاح اون میده که هولوش همین مفهوم سیاست رهایی بخش و در آخر هم یک معرفی کوتاهی خواهم داشت از یک معرفت که میتونه به نظر من کل این منازعاتی که بین ما و میسکلد از یک طرف، گاون و میسکلد از طرف دیگه، خود میسکلد با همه ما وجود داره، یه جوری پوشش بده و جمع و جور بکنه. و اما قسمت اول بحث من که چرا عنوان از هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش رو برای کتاب انتخاب کردیم، واقعیت اینه که همونجور که در کتاب هم مشخصه، میسکل دو دوره خیلی متفاوت داشته که به تعبیر دایت بوید که رئیس دپارتمان اون زمان بود در دوره بازنشستگی، یعنی در مجلس بازنشستگی میسکل یک سخنرانی کرد که خیلی جذاب بود و اون اینکه میسکل در 15 سال اول ما رو متهم میکرده که شما فلسفی نیستین به اندازه کافی و در 15 سال دوم ما رو متهم می‌کرده که زیاده فلسفی هستی. خود این سیر میسکل رو نشون میده، یعنی در دوره اول میسکل به فلسفه‌های هستی شناسانه، هرمنوتیک علاقه‌مند بوده و در دوران دومش که از به اصطلاح نیمه دوم دوران تدریس تا آخر بازنشستگیش رو پوشش میده به چیزی که خودش بهش میگه سیاست رهایی بخش، که مباحثی مثل الهیات رهایی بخش، دموکراسی و حقوق بشر رو پوشش میده. در دوره اول طبیعتاً به همین به اصطلاح هستی شناسی و یکی از متفکران جدی این حوزه یعنی هایدگر علاقه‌مند میشه، میره به هایدلبرگ و با دو تن از شارحان مهم فلسفه هایدگر یعنی گادامر و کارلوویت آشنا میشه که در اونجا تدریس میکردن و به تعبیر خودش کارلوویت رو چندان قابل ارتباط نمیبینه و پیش گادامر میمونه و رساله دکتری خودش رو با عنوان بررسی مفاهیم گناه و خودآگاهی در هستی و زمان هایدگر و مقایسش با اخلاقیات کانتی مینویسه و بعد با خوندن تئوری انتقادی به ویژه آدورنو و بعد آشناییش با هابرماس رفته رفته علایقش به فلسفه کاهش پیدا میکنه و به تئوری‌های اجتماعی و سیاسی علاقمندی بیشتری نشون میده و با مهاجرتش به کانادا تحت تاثیر فرهنگ مبارزاتی آمریکای لاتین و سنت پراگماتیستی آمریکایی و چهره اصلیش یا یکی از چهره‌های اصلیش یعنی دیویی و بعد رورتی قرار میگیره و این هجرتی که ما ازش صحبت کردیم یا عزیمتی که در عنوان کتاب گذاشتیم رو پوشش میده به اصطلاح علاقمندی های میسکل. اما این به اصطلاح عنوان رو اگه در پیوند با دغدغه من و ترور نوریس هم قرار بدیم بعض یکم روشنتر میشه و اون اینکه پرسش در حقیقت از نقش رهایی بخش فلسفه در جهان معاصر بوده، یعنی موضوع مرکزی کتاب همینه که آیا فلسفه نقش رهایی بخشی در جهان معاصر داره یا نه. میسکل میگه که هیچ فلسفه‌ای در وضعیتی نیست که به ما بگه که ما کی هستیم، ولی ما در وضعیتی هستیم که بدونیم چه چیزی باید ساخته بشه و خودش معتقده که از طریق یک نوع پرسش از فلسفه یا فلسفه فلسفه به این نتیجه رسیده که فلسفه نقش تعیین کننده خودش رو از دست داده و ولی انکار نمی‌کنه که فلسفه همچنان میتونه با انحصار طلبی قدرت سیاسی مخالفت بکنه و نقش خودش رو همچنان ایفا بکنه. این پرسش ها صرف نظر از محتواش یا دیدگاه های مختلفی که میسکل ارائه میده و ما از طریق پرسش ها پاسخ میدیم، به عبارتی صرف نظر از اهمیتی که خود این دیدگاه ها داره، اهمیتش به نظر من در اینه که هم در سطح جهانی از طریق کتاب و هم در سطح ملی از طریق ترجمهش پرسش هایی که ناظر بر چیستی فلسفه است رو دوباره به میدون میاره، که این پرسش به نظر من ما بیش از هر زمان دیگری بهش نیازمندیم که از معرفت فلسفی یا فلسفه به مثابه یک معرفت پرسش بکنیم، پرسش از چیستی و ذات فلسفه، پرسش از اینکه چرا باید فلسفه ورزی کرد، چگونه باید فلسفه ورزی کرد و اینکه آیا فلسفه به پایان رسیده یا نه. بنابراین این چارچوب کلی کتاب. اما در بخشی از کتاب ما یه پرسشی از میسکل مطرح میکنیم که ادامه پرسش‌های قبلی ما در مورد نقش رهایی بخش فلسفه است، چون میسکل به کلی انکار میکنه، میگه فلسفه دیگه الان نقش رهایی بخش خودش رو از دست داده. ما در یکی از این پرسش ها که موضوع مقاله استلاگاون قرار گرفته، چون ایشون مقالش رو و ارائه که در رونمایی کتاب داشت رو متمرکز کرده رو همین پرسشی که الان خدمتتون عرض میکنم، ما پرسش کوتاهی کردیم که اگه شما میگین که فلسفه نقش رهایی بخش رو از دست داده، چجوریه که مثلا روسو رو که به یک نوع میگن در انقلاب فرانسه نقش بیبدیلی داشته، آثارش به لحاظ پیش قراول بودن، یا مارکس که بانی انقلابهای کارگری بوده، یا نقش عمده‌ای که فلسفه در قرن بیستم ایجاد کرده، ایفا کرده و مزاحمت‌هایی که برای اقتدارهای سیاسی در این قرن ایجاد کرده، شما چی میگین؟ میسکل میگه نکته اول در مورد مارکس و روسو میگه بهتر اونه که اولا اینا رو نظریه پرداز بدونیم و نه فیلسوف، گرچه اونا بعضی موقع‌ها فیلسوف هم بودن و ناقد قدرت سیاسی هم بودن، اما پرسش اینه که آیا فلسفه همیشه به صورت کلی اینجوری بوده؟ مارکس و روسو رو حتی اگه ما فیلسوف بدونیم، اینا تنها فیلسوفان تاریخ نبودن، ما توماس آکویناس رو داشتیم، لایبنیتس رو داشتیم، کانت هم داشتیم که اینا هم فیلسوف بودن، و کانت به طور مثال در مواجهه با قدرت سیاسی و بیش از اون با پادشاه پروس، عالی‌ترین مقام پروس، بسیار محتاط بوده و طبعا زیستن در این سرزمینی که تحت حاکمیت قدرت سلطنتی بوده خوشایندش نبوده، ولی هیچ وقت صراحتا چنین موضعی رو نمیگیره. نکته دومی که باز میسکل در پاسخ ما میگه اینه که مارکس رو هر چقدر هم که در رابطه با طبقه کارگر و مبارزه دموکراتیک زمانش بدونیم، ما نمیتونیم اون رو بانی انقلاب کارگری و مسبب تشکیل سازمانهای کارگری بدونیم. تشکیل سازمانهایی از این دست موقعی که مارکس و انگلس مشغول نوشتن مانیفست کمونیسم بودن در جریان بوده، و خود مارکس هم ضمناً منتقد فلسفه است و نقشی نقدی که به فلسفه داره کاملاً شناخته شده است. یا در مورد روسو، خود قرار داده اجتماعی که روسو می‌نویسه و به مباحث اجتماعی راه پیدا می‌کنه، این درسته، ولی ما نمی‌تونیم روسو رو مسبب انقلابی بدونیم که در فرانسه به وقوع پیوست. این انقلاب مولود بسیاری دیگه از عوامل بود و روسو حد اکثر میتونیم بگیم یک نقشی داشته. و نکته سوم این که طبعا فلسفه میتونه با انحصار طلبی قدرت سیاسی مخالفت داشته باشه، ولی چیزی در ذات فلسفه نیست که اون رو به داشتن مواضع نقادانه تشویق بکنه، چرا که اگه چیزی در ذات فلسفه بود نمیتونست نقش‌های دوگانه‌ای داشته باشه. ما فیلسوفانی داریم که بی‌تفاوتن و فیلسوفانی داریم که حتی حامی قدرتن، بنابراین ما این نقش ذاتی رو نمیتونیم قائل بشیم. همین پرسش و پاسخی که ما کردیم، اینجا دیگه میخوام وارد قسمت دوم بحثم بشم و در حقیقت قسمت سوم بحثم، چون قسمت اول که توضیح عنوان کتاب بود، قسمت دوم شرح این پرسش و پاسخ بین ما و میسکلد بود، و قسمت سوم میخوام بپردازم به این مقاله گاون و در بعدش هم مقاله میسکلد، خیلی به کوتاهی. البته خانم استلا گاون میگه که من در پاسخ به میسکلد میخوام بگم که درکش از فلسفه به مثابه یک پدیده غیر سیاسی اصولا موجب فروکاسته شدن فلسفه میشه، و وجه رادیکال فلسفه که همون فلسفه به مثابه نقد هست رو نادیده میگیره، و میگه این فرض رو میخوام پیش بکشم که درک ژرف از فلسفه به مثابه نظریه و نقد چیزیه که اورکایمر و آدورنو نسل اول نظریه پردازان فرانکفورت بهش باور داشتن، و خانم گاون میخواد بگه که فلسفه از نظر اون چیزی غیر از همون نظریه نیست و چیزی غیر از اون نقد نیست، و اگه ما تلقی فرانکفورتی ها رو از فلسفه قبول بکنیم، فلسفه همواره واژگونساز قدرت سیاسی بوده. این نکته اولیه که گاون میگه. نکته دوم اینه که میگه من فقط توجهم رو روی این نکته میذارم که دغدغه اصلی میسکلد پیوند بین فلسفه و سیاست، و حتی زمانی که میسکلد بحث میکنه که فلسفه سیاست رو وانهاده، باز هم همچنان این دلمشغولیش رو حفظ میکنه و طرح پرسش میکنه با نقل قولی از میسکلد، که میسکلد میگه من دیگه بیش از این نمیخوام خودم رو وقف بس نظریه معینی بکنم، بلکه میخوام به واقعیت‌ها بپردازم، واقعیت‌های زندگی انسانی. و گاون بس میکنه که آیا همین که میخواد به واقعیت‌ها بپردازه خودش این یک موضع نظری نیست؟ نکته سوم باز دغدغه اصلی میسکلده که گاون بحث میکنه که میسکل در دوران دانشجویی شد در یکی از پربارترین و پررونقترین مباحث فلسفی در تاریخ غرب گذرونده، در دهه های 50 و 60، دوران بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان غربی، با شاگرد گادامر بوده، در سمینارهای آبرماس شرکت میکرده، با هایدگر ملاقات داشته و کارلوی در درس گفتارهای آدورنو بوده، و این دوره رو با اون بحث میکنه که یکی از بزرگترین یا یکی از مهمترین پرسش‌های فلسفی اصولا در همین دوره است که مطرح میشه، و اون اینکه فلسفه یا اثر فلسفی چگونه میشه میتونه تمدن خواب زده رو و به مصیبت دچار شده رو از غفلت رهایی ببخشه. و در همین جاست که میسکل بر پایه تجربیاتی که در اون دوره داره این پرسش برش مطرح میشه و تا آخر هم دست از سرش بر نمیداره. میسکل میگه که بسیاری از فیلسوفان پا به سن گذاشته و محافظه‌کار مثل گادامر خواهان تداوم سنت فرهنگی آلمان بودن. میسکل خودش نقل میکرد در خاطراتش، میگفت توی اون دوران حکومت نظامی در دوران نازی ما با گادامر قرار میذاشتیم در این به سلام مناطق تاریخی که در دل شب هرمنوتیک متن کهن کار بکنیم، انگار که نه نازیسمی وجود داره و شیوه قرار گذاشتنمون هم جوری بود که انگار میخواستیم یک کار مخفی تشکیلاتی بکنیم به خاطر اینکه باید از به اصطلاح حکومت نظامی خارج میشدیم، ولی خارج میشدیم منتها میرفتیم هرمنوتیک کار میکردیم و بنابراین انگار گادامر اصلا کاری به نازیسم نداره. و میسکل میگه که فیلسوفانی از دست گادامر نظیر گادامر اینا جوانا رو در ظلمات رها کردن. ولی در همین دوران ما اعضای اولیه مکتب فرانکفورت رو هم داریم که آدورنو به ویژه مثلا بدون هیچ واهمه‌ای با نازیسم رو در رو میشه و مکتب هایدگر رو نقد میکنه، زبان زاهدانه فلسفی هایدگر رو به تعبیر میسکل مورد نقد قرار میده و رد پای فاشیسم رو هم در جمهوری فدرال آلمان تعقیب میکنه و افشا میکنه. بنابراین ما این دوتا رو هم داریم و نزاع بین نقش رهایی بخش یا عدم این وجود چنین نقشی که دغدغه اصلی میسکل هست برگرفته است از به اصطلاح تجربه زیسته میسکل در اون دوران خاص تاریخ غرب. و نکته چهارمی که گاون مطرح میکنه که شابیت بحثش هست، میگه که من اصلا فلسفه رو میگم نظریه انتقادی فرانکفورتی ها، به خاطر اینکه ارجاع میده به مقاله‌ای که هورکایمر داره، تئوری انتقادی و تئوری سنتی، که در اونجا هورکایمر تئوری کسانی مثل کانت و دکارت رو تئوری سنتی میدونه و تئوری انتقادی رو تئوری میدونه که به نقد اجتماع بی توجه نیست. نه تنها بی توجه نیست که کار اصلی خودش رو نقد اجتماع میدونه، یعنی به تعبیری کاری که مارکس میخواد با دیالکتیک هگل بکنه که بیارش رو پاش، یعنی میگه دیالکتیک هگل رو سرش را میره، من باید برش گردونم رو پاش. هورکایمر و آدورنو هم میخوام با فلسفه نقدی کانت یک همچین کاری بکنم. میگن نقد کانت، خب ما میدونیم کانت خداوندگار نقده و هر سه اثر مهمش عنوان نقد روش هست، ولی وقتی اینا میگن این نظریه سنتیه، منظورشون اینه که نقدش متوجه امور ذهنیه و این تبدیل میکنه فلسفه رو به یک امر بیخاصیت، چیزی که حالا قابل توجه آقای دکتر خالندی چون یه بحثی در جلسه گذشته هم داشتیم در مورد فلسفه تحلیلی که در همین جا هم گاون اشاره میکنه با نقل قول مستقیم از میسکل که میگه میسکل مثلا این فلسفه تحلیلی انگار تو ذهنش بوده. فلسفه تحلیلی افتخارش اینه که غیر جانب داره، بدون گرایش سیاسی و واقعیت رو همون جوری که هست به خودش وا میگذاره و بنابراین و از وجوه دیگه فلسفه تحلیلی این تقیه سیاسیه، باز از قول میسکل نقد میکنه و باز هم نتیجه گیریش رو از قول میسکل میگه که فلسفه تحلیلی بنابراین بیخاصیت و مسکل میخواد از اون فراتر بره و نقد رو بکشونه توی اجتماع. گاون میگه که ما هیچ دلیلی نداره که فلسفه رو معادل چیزی ندونیم که هورکایمر و آدورنو به عنوان نظریه اون رو صورتبندی میکنن، و این رو در مقابل اندیشه ورزی دکارتی و در مقابل نقد کانتی قرار میدن. و نتیجه بحثش هم اینه به عنوان نکته پنجم و آخر، که فلسفه بنابراین به مثابه نقد و نقد قدرت سیاسی تلاش برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی، و فلسفه ایشون میگه که همواره و از پیش سیاسیه، به خاطر اینکه فلسفه اصولا بر ساخته تاریخی و اجتماعی یه به اصطلاح ناظر به زمانه خودشه، و نمیشه گفت که اون چی که ما فلسفه میدونیم فقط گاهی اوقات انتقادی یا واژگون ساز باشه و در اوقات دیگه رفتار متفاوتی داشته باشه. از این بحث ها گاون میخواد نتیجه بگیره که چه ما سیاست رو در کف خیابان تعقیب بکنیم چه در تالارهای سخنرانی دانشگاه، نمیتونیم بدون در نظر داشتن مؤلفه های فلسفی سیاست رو اصولا بنیادی بهش بدیم. و نقد میکنه میسکلد و میگه میسکلد به طور مثال حق ازدواج همجنسگرایان و همچنین حقوق برابر برای همجنسگرایان مرد، زن، تراجنسیتی ها رو قائله، و میگه که اینا هیچ ربطی به فلسفه نداره، میسکلد میگه. ولی گاون بس میکنه که وقتی این مسائل مطرح میشه ربط وسیقی با فلسفه داره، و درست هم میگه به نظر من، که شما وقتی حقوق را در این راجبه صحبت میکنین، این حقوق به هر حال بحثای جدی نظری داره و شما نمیتونین بدون مبنای نظری از چیزی دفاع کنین یا چیزی رو رد بکنین. من خیلی عذرخواهی میکنم، بحثم داره یکم طولانی میشه، من تا 5 دقیقه دیگه جمع میکنم خیلی کوتاه که بعد برگردم. الان قسمت چهارم بحثم، یعنی غیر از این قسمت یه قسمت کوتاه دیگه مونده، و میسکل جوابی که به گاون میده اینه که میگه اگه ما مثل گاون فلسفه رو همون نقد یا نظریه بدونیم، در اون صورت نمیتونیم بگیم که فلسفه غیر سیاسیه، و اینکه فلسفه غیر سیاسیه گاون اون رو منسوب میکنه به من و من رو مورد نقد قرار میده که من تعاملات دیالکتیکی بین فلسفه و سیاست رو نادیده گرفتم، و بعد همین بحث هورکایمر و آدورنو رو در بحث میکنه. ولی نقدش به گاون اینه که میگه من با ایضاحات گاون مشکل شاید چندانی نداشته باشم، ولی با این اوصاف باید بگم که سال 2005، سالی که گفتگوی بین ما و میسکل صورت گرفت، سال 1937 نیست که هورکایمر در اون میزیست و مقالش رو در اون زمان منتشر کرد. در همون زمانی که اینا دیالکتیک روشنگری رو داشتن مینوشتن، اصلا نازیسم سرنگون شده بود یا در حال سرنگونی بود، بنابراین نمیشه رفت مستقیمی بین این اندیشه رهایی بخش و سقوط نازیسم دید یا نقش در جعبلی برای این قائل بود. اما در اینجا نکته بسیار مهم به نظر من در بحث آخر میسکل همین چیستی سیاست رهایی بخشه، چون ما وقتی از سیاست رهایی بخش حرف میزنیم ممکنه یک آرمان شهرهایی توی ذهنمون بیاد، یک ایدئال هایی بیاد، چیزایی که ایدئولوژی ها به مفهوم منفی کلمه تمام ایدئولوژی های قرن 20 به عبارتی تو چشمانداز قرار دادن. میسکل میاد یه تعریف خیلی متواضعانه ای به نظر من از سیاست رهایی بخش و در این حال واقع بینانه از سیاست رهایی بخش میده. میگه سیاست رهایی بخش رو در بسیط‌ترین تعریفش میشه یک تمهیداتی دونست که باید به استلزامات واقعیت توجه داشته باشه و همین تمهیدات یا توجه دائمی به واقعیت چیزیه که منو از فلسفه به نظریه در معنای عامش هدایت کرده و سیاست رهایی بخش رو در کلیتش میگه یک تلاشی به منظور کاستن از آلام انسانی به هر میزان ممکن و یا دست کم نیفزودن بر رنج‌های بشری. بنابراین اگه ما چنین حکمی یا چنین گزاره‌ای رو از سیاست رهایی بخش بپذیریم، سیاست رهایی بخش تبدیل میشه به یک نوع مقاومت. مقاومت در مقابل سلطه و نتایجی که بار میاره الزاماً نتایج خیلی قاطع، مطلق و یوتوپیایی به یک معنا نیست، بلکه نتایج بطئی، کند، تدریجی بار میاره. بنابراین و میپذیره البته در نهایت که این سیاست رهایی بخش نفس این که ما روش فکر بکنیم که چیست، خودش مستلزم یک نوع تأمل و تحلیل و این تحلیل رو میگه خیلی ها داشتن، مثل پائولو فریره در آموزش ستم دیدگان که از نکته‌ای بحث میکنه به اسم مسئله مند کردن که خود این پرتو میفکنه بر سیاست رهایی بخش. من به آخرین قسمت بحثم فقط در حد طرح بحث میپردازم و خیلی هم عذرخواهی میکنم که بحثم فکر میکنم یکم طولانی شد. و اینکه من وقتی همه این مباحث رو در کنار هم قرار میدم میبینم دعوا واقعیتش اینه که بر سر اینه که چه نوع معرفتی ما میتونیم اسمشو بذاریم معرفت رهایی بخش. من این بحث میسکل رو برخلاف نقدهایی که اصطلاحاً تر میکنه معتبر میدونم که فلسفه الزاماً رهایی بخش نیست. ما میتونیم فیلسوفان و فلسفه هایی داشته باشیم که اینا در جهت رهایی بخشی حرکت کرده باشن، ولی ذات فلسفه درسته که با نقد درامیخت است به ویژه در قرون جدید، ولی این نقد هم میتونه متوجه مسائل ذهنی بشه کما اینکه در کانت چنین اتفاقی میفته. بنابراین مسئله مرکزی اینه که به نظر من ما هیچ نوع معرفت دانشگاهی نداریم که بهش بگیم این معرفت رهایی بخش، به خاطر اینکه معارف رهایی، معارف دانشگاهی از اونجایی که توسط دولت‌ها به تعبیر کانت در نزاع دانشکده ها مورد حمایت قرار میگیره، اینها به یک تعبیری دانشکده های فرادستن، یعنی دانشکده هایی هستن که دولت یا حکومت به دلیل نیازی که بهشون داره یا به هر دلیل دیگه ای اینا رو مورد حمایت قرار میده. مثلا دانشکده طب مسئول سعادت فیزیکی بشر، خب حکومت باید تعبیلش بگیره. دانشکده حقوق مسئول سعادت مدنی بشر، باید مورد حمایت قرار بگیره. حالا دانشکده فلسفه که مزاحم بحثش شدست. ولی در دنیای جدید میخوام بگم که ما معرفت رهایی بخش رو در دانشگاه نمیتونیم پیگیری بکنیم، یعنی هیچ معرفتی وجود نداره که نقش خودش رو یا به اصطلاح تعریفی که از خودش کرده اینه که بخواد ایده های سلطه یافته رو نقد بکنه. ما تنها زمانی میتونیم بگیم این معرفت سر تا پا رهایی بخشه، که موضوع اون معرفت نقد ایده های سلطه یافته باشه. من این رو در کتابی که در توسط همین نشر آگه در دست انتشار دارم در با یک حالت ممکنه پولمیک جلوه بکنه، کتابی به اسم در ستایش ایدئولوژی، این رو در مفهوم ایدئولوژی جستجو کردم که فقط الان در به کوتاهی تر بحث میکنم، و اون این که ایدئولوژی اصلا قرار بوده این کارو بکنه. ایدئولوژی قرار بوده یک معرفت بشه، یعنی یک معرفتی مثل همین لوژی های فرانسوی که یکی جامعه رو قرار بوده مورد شناسایی قرار بده، یکی روان آدمی رو. این میخواسته منشأ شکل‌گیری ایده های سلطه یافته رو بررسی بکنه. و شما وقتی موضوع کارتون ایده های سلطه یافته است، این ایده های سلطه یافته اولا نسبیه، در آمریکا ممکنه، در آمریکا اگه ما باشیم نئولیبرالیسم ممکنه ایده سلطه یافته باشه، ولی در افغانستان اگه باشیم ممکنه طالبان ایده یا فرهنگ طالبانی یا نظام فکری طالبانی ایده سلطه یافته باشه. بنابراین ایدئولوگ از اونجایی که کارش نقد ایده های سلطه یافته است، مفری نداره از اینکه معرفتش رهایی بخش باشه. و این خود ایدئولوگ هم از اونجایی که با ایده هایی در میفته که اینا صاحب دارن، رسما در میفته با کسانی که از این ایده ها در هم حمایت میکنن، هم با قدرت سیاسیشون هم با قدرت اقتصادیشون. و بنابراین ایدئولوگ درگیر مبارزه میشه به صورت جبری. بنابراین من میخوام عرض بکنم که دعوا بر سر اینه، دعوای رسمی و اصلی بر سر اینه که آیا ما یک معرفتی میتونیم داشته باشیم که این معرفت دستور کاری که برای خودش تعریف میکنه رهایی بخشی باشه و هیچ چیزی غیر از این نباشه. من معتقدم که این رو در مفهوم ایدئولوژی و بازگشت به توصیف بنیادین واضح این واژه، یعنی رستودوتراسی در بوبوهه انقلاب کبیر فرانسه، ما میتونیم در اون سمت حرکت بکنیم. در وضع فعلی همه معرفت ها اینجا که ما الان هستیم، از علوم سیاسی تا فلسفه تا رشته های دیگه، صاحبان این معرفت میتونن در این جهت حرکت بکنن، ولی هیچ چیزی در ذات این رشته ها نیست که ما بهشون بگیم این معرفت رهایی بخشه. کارهای دیگه ای هم میتونن بکنن که ربطی به رهایی بخشی نداشته باشه. خیلی متشکرم و خیلی هم عذرخواهی میکنم از طولانی شدن بحث. من عرضم تموم شد.
آقای دکتر مصباحیان عزیز، استفاده کردیم برای بحث های آقای دکتر مصباحیان خیلی روشن و دقیق و نیاز به جنبندی ندارم. من فقط این نکته رو بگم و بریم صحبت های آقای دکتر خالندی رو بشنویم. دوستان، پرسش اصلی این کتاب در مقدمه اومده این که چگونه می شود کسی در یکی از جگرددری محیط های فکری قرن بیستم بس فلسفه تحصیل کرده، به مرور زمان از فلسفه رویگردان بشه. در